می‌فرماید نفس به مزاج بنیه تعلق می‌گیرد نه به مزاج اعضا. ما در قبل عرض کردیم که هر کدام از اعضای ما یک مزاج خاصی دارد. یک طبیعت خاصی دارد. مثلا مغز گفتیم مزاجش سرد و تره. به همین دلیل زود سرما میخوره. مغز چون مزاجش سرده و تره، چون خود رطوبت هم سرما رو در مقابل سرما و گرما زود انفعال نشون میده از خودش. رطوبت چون مزاج مغز سرد و تره، لذا خیلی باید محافظت بشه در مقابل گرما و سرما، که گفتیم برای گرماش خداوند دو تا گوش قرار داده که اینا رادیاتن که اون گرما رو تعدیل کنن، که خونی که داخل مغز میشه به وسیله رگهایی که در گوش هستن خون خنک میشه که خون معتدل به مغز برسه. و بینی ما که در حکم کولره برای، یعنی اون برای گرماست، بینی برای سرماست. وقتی مغز داغ میکنه، تنفسی که از راه بینی میکنید مثل کولریه که خنک میکنه، و وقتی که سرد میشه مغز، زکام میگیرید شما، بینی بند میاد، یعنی کولرها رو قطع میکنه طبیعت بدن، میگه کولر احتیاج نداریم، الان هوا سرده. لذا تو زمستون اکثرا میبینید بینی ها کیف میشه. این به خاطر این که نباید، یعنی مغز سرد شده. و عرض کردیم وقتی هم زکام میشید اگه کلاه سرتون بذارید گرم کنید سرو، باز میشه. خیلی هم هستن، حالا اینو وسط حرف دیده باشید، سوار موتور میشن پیشونی بند میبندن. این پیشونی بند هیچ خاصیتی نداره، هیچ خاصیتی نداره. یعنی اگر کلاه سر بذاره طرف خوبه برای موتور، اما اینکه پیشونی بند ببنده، فکر کنه این جلوه پیشونی رو ببنده خاصیتی داره، اصلا خاصیتی نداره. علی حال موقعهای دیگه پاییز و بهار هم شما نگاه کنید، گاهی وقت یکی از دقت کنید متوجه میشید که یکی از بینی های شما کار میکنه. همیشه جفت بینی های ما کار نمیکنه. مال موقعی که به یه دونش احتیاجه، یعنی مغز سرد شده یه دونه کولر جواب میده، لذا یکیش قطع میشه اون یکی کار میکنه. گاهی وقت هر دوتاش کیپه، گاهی وقت هر دوتاش بازه. این به خاطر اینکه گفتیم مزاج مغز سرد و مرطوبه. مزاج قلب گرم و مرطوبه، فرق میکنه با مزاج سرد. یا مزاج معده، روده ها، اینا گرم و مرطوبه. مزاج کلیه ها یا کبد، اینا باز گرم و مرطوبه. حالا بعضیشون به اعتدال مقدار نزدیکترن. مزاج باز استخوان یا مزاج پوست دست، مزاج پوست رو گفتن به اعتدال خیلی نزدیکه. مزاج پوست، مزاج استخوان به خشکی غلبه داره درش. و همینطور تک تک اعضای ما، لذا برای گرم شدن اعضا یکی از چیزهایی که در طب سنتی سفارش میشه خوردن دارچینه. دارچین، دم کرده دارچین کلیه ها رو گرم میکنه، ریه رو گرم میکنه، که خیلی از بیماری های ریه، سرفه های مزمن به خاطر غلبه سردی بر ریه است. که وقتی گرم میشه سرفه قطع میشه که به وسیله خوردن، البته دارچین چون والیوم طبیعی درش هست خواب‌آوره و بهترین وقت خوردنش هم قبل از خواب، نیم ساعت قبل از خواب دم کرده دارچین رو، یا خود مفاصل اینا مزاجشون گرمه، اگر مفاصل سردی براشون غلبه کنه دچار درد مفصل یا بیماری های مفصلی میشن. به همین دلیل باز خوردن چیزهای گرم مثل دارچین روی مفاصل خیلی اثر داره، اصلا حالت مفصل سازی ایجاد میکنه خود دارچین، به خاطر اون گرماست، گرمایی که در اونجا ایجاد میکنه مفصل سازی ایجاد میشه. خب حالا هر کدوم از اعضای درونی یا بیرونی ما، چشم، پوست، زبان، قلب، ریه، کلیه، استخوان، اینا یه مزاج خاصی دارن، بعضی هاشون هم به اعتدال نزدیکن، اما بحث در اینه که نفس به کدوم یکی از این اعضا تعلق میگیره، نفس به کدوم عضو تعلق میگیره. اینجا بحث از اینه که میفرماد که اصلا نفس به مزاج عضو تعلق نمیگیره، نفس به مزاج روح، یعنی اون ارواح، اون روح بخاری، چون روح بخاری خودش یه مزاج خاصی داره، روح بخاری خودش مزاج خاصی داره که نفس به اون روح بخاری تعلق میگیره. و اون بحثی که داشتیم که هرچی مزاج اعتدالش بیشتر باشه، نفسی که تعلق میگیره بالاتر و قوی تره، مربوط به اون مزاج روح بخاریه نه مزاج اعضا. اینو با هم باید بحث اینجا در این الان که به مزاج اعضا تعلق نمیگیره که بگیم نفس متعلق کدوم عضوه. شما میبینید قلب رو الان چیکار میکنن؟ قیچی میکنن، یه قلب دیگه پیوند میزنن. خب پس این اگر نفس تعلق به قلب داشت، با برداشته شدن قلب باید نفس هم از بین میرفت. دقت فرمودی چی شد بحث؟ نفس به اعضا تعلق نداره، حتی اعضای رئیسه مثل قلب، حتی به اعضای رئیسه مثل قلب هم تعلق نداره. چون اگر اینجوری بود با عوض شدن قلب طرف عوض میشد، یعنی مثلا میشد یه انسان دیگه. اگر قلب یه آقایی رو مثلا می آوردن به بدن یه خانوم پیوند میزدن، اون خانوم باید اون آقا بود مثلا، در حالی که اون نفسی که به اون بدن تعلق داشت بعد از به هوش آمدن همون آدمه. چرا که نفس به عضو تعلق نمیگیره، هزارم که اون عضو به اعتدال نزدیک باشه، بلکه تعلقش به روح بخاریه، تعلقش به روح بخاریه، حتی به مغز هم تعلق نمیگیره، چون مغزم یه عضوه. اگر به یه جایی برسن که بشه مثلا مغز رو پیوند کرد، مثال میگم، باز هویت طرف محفوظه، چون تعلق نفس به روح بخاریه نه به اعضا، به روح بخاریه. نفس به مزاج بنیه تعلق میگیرد نه به مزاج اعضا، که این کلیدیه برای این که بدونیم ممکنه طرف یه تیکه از مغزشو بردارن، اون کسانی که ترکش میخورد تو سرشون گاهی وقت میشد یه قسمتهایی از مغز از بین میرفت، ولی طرف سالم بود، زنده میموند. حالا خود مغز ترمیم میکنه نمیکنه، قسمتهایی از مغز قابل برداشتنه و ولی میبینیم هویت طرف محفوظه، چون نفس متعلق به عضو نیست. به عنوان مثال به انگشت سبابه تعلق نمیگیرد، نه به انگشت سبابه، به هیچ عضو دیگه. حالا مثلا اگه اعضای دیگر رو نگفتن اینجا، به خاطر اینه که گفتن انگشت سبابه در میان اعضا معتدل ترین مزاج رو داره. معتدل ترین اگر انگشت سبابه رو گفتن که مثلا به عنوان مثال به انگشت سبابه تعلق نمیگیرد، اگرچه اعدل اعضا می باشد، در کمال اعتدال اون خاصیتش، اون مزاجش، چه اعضا از آن حیث که اعضایند به اعتدال نزدیک نمی باشند، زیرا دو جزء ثقیل بر آنها غلبه یافته است. دو جزء ثقیل چیه؟ منظور از دو جزء ثقیل میگه اعتدال مزاج در اعضا متحقق نمیشه. بعد میگه چرا متحقق نمیشه؟ چون دو جزء ثقیل در اعضا غلبه دارند. ببینید در میان اون عناصری که قبلا ذکر کردیم، دو جزء ثقیل داریم، دو جزء خفیف، که آتش و باد دو جزء خفیفن، خاک و آب دو جزء ثقیلن. که آدم از خاک آفریده شد که جزء ثقیله، عنصر ثقیله. شیطان از آتش آفریده شد که جزء که عنصر خفیفه، و به خاطر خفتش که رو به استعلا داره، بلندی داره، لذا سجده نکرد، چون آتش رو به بالا میره، استعلا داره، برعکس آدم که از خاکه و به سجود بالاترین مقامشه. حالا دو جزء ثقیل یعنی آب و خاک، که این دو آب و خاک که گل رو تشکیل میده، حالا در اون مزاج انسانی میفرماد در اعضا این دو تو جزء ثقیل غلبه دارن، چون در مزاج بدن ما آب و خاک غلبه داره تا مثلا به باد یا به آتش، در مزاج ما غالبه. و چون میدونید بیشتر بدن ما از چیه؟ آبه. و اون مابقی هم چیه؟ خاکه. حالا خاکی که ترکیب پیدا کرده، تجزیه و ترکیب پیدا کرده، اگرچه حرارت هم درش هست، اگرچه باد هم درش هست، اما غلبه با خاک و آبه. پس این دو جزء ثقیل در اعضا غالبند. پس اون اعتدال حقیقی که صحبتش بود در اعضا حاصل نیست، و مزاج مستعد قبول صورت حیوانیه تا چه رسد به انسانیه. مزاجی که مستعد قبول نفسه همان مزاج ارواح هست، ارواح بخاری که بحثش بود، که اونها مستعد پذیرش روح نفسند، که اجزای ثقیله و خفیفه در آن به تساوی نزدیک می شوند. در اون روح بخاری دیگه حرارت، باد، خاک و آب به تساوی نزدیک می شن، دیگه غلبه نداره این دو جزء ثقیل در اون روح بخاری، چون لطیف ترین ماده است. روح بخاری لطیف ترین ماده ایه که در انسان یا حیوان موجوده. پس آن اولین شیئی است که نفوس بدان تعلق می‌یابد. اولین چیزی که نفس بهش تعلق پیدا می‌کنه همون روح بخاری. سپس این نفوس برای محافظت از ارواح، این ارواح بخاری، و اکمال شخصی و نوعی آنها که اونها رو کامل کنه، اکمال یعنی کامل کردن، که اونها رو به کمال برسونه، محتاجن نفس برای این که اون ارواح بخاری رو به کمال برسونه احتیاج به بعضی از قوا داره. خب محتاجن اولا به عضوی که آن ارواح را به حصر آورد و از تفرقشان مانع شود، که این عضو قلب است. چی می فرما؟ بدن ما از اجزا و اعضا و عناصر مختلفه ترکیب شده که اینها هر کدوم طالب تفرق و جدایی هست. شما می بینید وقتی طرف می میره تمام اعضا و اجزایی که کنار هم بودن متفرق میشن. یعنی آب جدا میشه، خاک جدا میشه، همینجور عناصر، این اجزا و اعضای پیکر از هم دیگه گسیخته میشن، متلاشی میشن. یه عضوی ما احتیاج داریم که جامع این اعضا باشه، این اعضا و اجزا رو کنار هم نگه داره، مثل یک لشکری میماند که هر کدام از این لشکر، افراد این لشکر میخوان برن طرف خانه و کاشانه خودشون. یک فرمانده باید بالا سر این لشکر باشه همراه معاونین خودش، که در هر گروه و دسته و گروهانی معاون داره، فرمانده، که به وسیله اینها اینا رو جمع نگه می‌داره دور هم. حاکم به سر ایناست، اینا رو جامع جمع نگه می‌داره، که اگر اون فرمانده نباشه و اون زیر دستاش نباشه اینا متفرق میشن، هر کدوم به حوال خودشون میرن سراغ کار خودشون. حالا این فرمانده در این لشکر بدن ما که از اعضا و اجزا رو سر هم نگه میداره قلبه، که به معاونت عروق، که به تمام بدن کشیده شده این عروق، اینا رو تدارک میکنه و اینا رو سر هم نگه میداره که اینها از هم متلاشی نشن، یعنی پیوند برقرار میکنه بین اعضا و اجزا، که اصطلاحاً میگیم جامع اعضا و اجزاه. پس این نفس اولا احتیاج داره به عضوی که آن ارواح را به حصر آورد، جمعش نگر داره و از تفرقشان مانع شود، که اونها اصلا متلاشی نشد، که این عضو قلب است. خب و ثانیاً به عضوی که آنها را تغذیه کنند، یه عضو احتیاج داره که غذا اینا رو بده، اصطلاحاً میگیم لوجستیک، تدارکات، و اینکه هر عضوی چه مقدار و چه نحوه غذا باید بهش برسه. چون ماده‌ای که به استخوان میرسه با اون ماده‌ای که به چشم میره خیلی فرق میکنه. حالا سبحان الله، قلب که خونو پمپاژ میکنه، کبد که این غذا رو درست میکنه به این سلول میده، این از کجا میدونه باید بره بده به استخون این غذا رو، سلول استخون برسونه؟ این از کجا میدونه باید برسونه به مو؟ اون یکی از کجا میدونه باید برسه به چشم؟ حتی خود مو، شما موی سرتون رو رها کنی تا زیر پاد میاد، اما موی ابرو و موژتون یه جنس هم هستن، هرچی هم که تغذیه میشن تو حد خودشون میمونن. حالا کبد انواع و اقسام غذاها رو درست میکنه، یه نوع غذا نیست که، اون غذاهایی که ما در معده میفرستیم داخل معده که در معده اون عمل هضم انجام میشه، بعد وارد روده میشه، به صورت یه سوپی در میاد، یعنی یه اسیدی در حین هضم که همون صفرا باشه ریخته میشه داخل این سوپ که ریز مغذی میشن. ریز مغذی یعنی این که بتونن اون سلولا به قدری باید اینا از هم حل بشن، مواد جدا بشن که سلول بتونه بخوره اونو، سلول بتونه از اون استفاده کنه. بعد سلول اونو میگیره میبره به کبد، پخت و پز میشه، یعنی جدا میشن اون مواد از همدیگه، ترکیب میشن برای فرستاده شدن به اعضا. حالا به قزروف چه غذایی برسه، به چشم چه غذایی برسه، به پوست چه برسه. خود پوست چند تا لایه داره، پوست یک لایه نیست که. شما دیدید بعضی پوستشون میسوزه، بعد از یه مدتی ترمیم میشه، مو هم در میاره، ولی بعضی سوختگی هاست میبینید که مو در نمیاد. بعضی از سوختگی ها رو میبینید دیگه شکل پوست از بین میره، شکل پوست یعنی این پوستی که هست در زیر چهار تا لایه داره، یعنی ما چهار تا لایه پوستی داریم که هر کدوم از اینها یک کاری انجام میدن، در هر لایه به اصطلاح کاری صورت میگیره. اون لایه چهار روم که ضربه بخوره که سازنده پوسته، دیگه نمیتونه پوست تولید کنه، به خاطر همین از جای دیگه پوست بر میدارن، مثلا قرار میدن اون جایی که پوست از بین رفته. حالا بحث اینه که این غذاهایی که به اینا میرسه متفاوته. پس یه عضوی هم میخواد که اینا رو تغذیه کنه، به اینا غذا برسونه با اون سیستم ترابری که در خون هست، که به دورترین روستاها غذا تدارکات رسیده میشه و بیشترین غذاها هم به روستاهای مرزی میرسه. روستاهای مرزی کجاست؟ ظاهر بدن. ظاهر بدن شما چقدر محفوظه؟ مرز و بیرون بدن دیگه، یعنی قفلت نمی کنه بدن از پرداختن به روستاهای مرزی و کشور و شهرهای مرزی که با بیرون ارتباط داره، چون اگر مرزبان ها رو نرسی دشمن تجاوز میکنه، داخل میشه. پس مرزها رو، ثغور رو باید محکم نگه داشت. و ثالثاً به عضوی که آنها رو مستعد سازد تا مبدأ حس و حرکت شوند، و آن دماغ است. دماغ یعنی مغز. حالا چه ربطی به این دماغ داره؟ کی میدونه؟ آقا دماغ تو بگیر. چرا؟ خیلی ربط داره. دماغ، دماغ یعنی مغز. با این دماغی که ما میبینیم جلو رو صورتمونه چه ارتباطی داره؟ قدیم به خاطر اینکه ادب کنن ساوی ها میگفتن سوک تو بگیر. سوک یعنی چی؟ سوک یعنی نوک. سوک کاندار شنیدی؟ برای اینکه نگن آب بینی که مثلا زشته، میگفتن سوک تو. سوک یعنی نوک، مثل نوک دیگه، مثل نوک برنده است، مثل نوک تو بگیر. جای دیگه میگفتن دماغ یعنی مغز تو بگیر، چون این تراوش آب مغزه. برای اینکه مثلا رعایت ادب کنن میگفتن دماغ. الان که بگی دماغ فکر میکنن مثلا فقط هم بینی رو، که دماغ یعنی مغز، عربی هم هست اصلا خود دماغ. خب سالسن عضوی که آنها رو مستعد سازد تا مبدع حس و حرکت شود. خب تازه حالا تمام این سیستم که گفتیم یه سیستم دیگه داره که برای حرکت، شما دستتون رو حرکت میدید، این چجور حرکت میکنه؟ این ماهیچه‌ای که مال بازوه میاد پیوند میخوره به ساعد، که اون تناب که کشیده میشه این بالا میاد. این فقط یک حرکته، یعنی یک ماهیچه هست فقط برای اینکه شما دستتون اینطوری بیارید بالا. حالا اگه دستتو بخوای اینطوری کنی یه ماهیچه دیگه میخواد، به سمت راست به چرخونی دستو یه ماهیچه دیگه میخواد، دستتو اینجوری به چرخونی یه ماهیچه دیگه میخواد. انواع و اقسام حرکتهای دست ما ماهیچه میخواد، انواع و اقسام هر نوع حرکتی که کنی یه ماهیچه‌ای میخواد، چون هر ماهیچه‌ای فقط میتونه به طرف خودش بکشه، دست رو فقط داریم میدی ما، یعنی یه ماهیچه هست فقط میتونه دست رو بیاره بالا تا بشه آرنج، این دیگه نمیتونه به چرخونه دست رو، اون یه ماهیچه‌ای دیگه میخواد. موج چقدر ماهیچه میخواد که شما بتونید به چرخونی بالا پایین چپ راست؟ انگشت ها چقدر ماهیچه میخوان؟ ای سبحان الله، چقدر انواع و اقسام ماهیچه تو صورت ماست که ما بتونیم فک و بالا پایین چپ راست. زبون چقدر ماهیچه داره که انواع و اقسام حرکتاشو انجام بده. چشم ما چقدر ماهیچه داره که ما میتونیم چشمو بچرخونیم، این طرف اون طرف کنی. چقدر گردن ما ماهیچه داره که انواع و اقسام حرکت ها رو با گردن بتونی انجام بدی. پای ما چقدر ماهیچه داره که بتونیم تعادل خودمون رو حفظ کنیم. سبحان الله. و تمام اینها در تحت فرمان عقل که با کوچکترین اراده حرکت کند. راه بری، بایستی، بدوی، اونم تمام سیستمی که درست چینش شده برای اینکه شما بتونید راه بری. راه رفتن به این سادگی نیست که شما فکر میکنید ما راه میریم. از خود این که انسان بتونه تعادل رو دوتا کف پاهای بیسته، شما عروسک هایی که بچه ها بازی میکنن بذار رو دوتا پاش بمونه، چقدر باید این برانور درستش کنین که بتونه رو دوتا پاش بیسته، فقط بایسته، با کوچکترین حرکت هم میفته پایین. چقدر سیستم به کار رفته تو ماهیچه های پاهای ما، حالا تو مغز. شما میدونید هواپیما یک دستگاهی داره، من اسم علمیشو الان کسی که بلده بگه، برای افق سنج، چون هواپیما در افق بالا که پرواز میکنه نمیدونه الان نوک هواپیما رو به بالاست یا نوک هواپیما رو به پایین داره میاد پایین. این از کجا می تشخیص میده که درست در خط افق حرکت میکنه؟ چی؟ پیروسکوپ؟ جیروسکوپ؟ ها، به نام جیروسکوپ. سادش میشه همون تراز. تراز چجوری درست میکردن؟ یه شیشه ای رو توش آب بریزید نصفه، تو همین اصلا این لیوان، شما برید این لیوان اگر کج کنید این آب هم افق زمین میسته. خب بذاری من به داشو بخورم. سلام آدم رسی شما. شما اگر این آب، این لیوانو هرچی کج کنید آب هم سطح افق میسته. خب هر طرفی که بچرخونی آب افق زمین رو حفظ میکنه. از همین برای تراز کردن خیلی جاها، مثلا میخواییم ببینیم که این کتاب الان هم افق زمین هست یا نیست. الان ما میدونیم هم افق نیست، ولی میخواییم امتحان کنیم. میاییم وقتی که نه، وقتی میاییم اینجوری قرار میدیم میبینیم که نه، هم افق نیست، چون لیوان کج شده و آب در این لیوان به صورت کج قرار داره. لذا میاریم صفحه رو بالا، میاریم صاف میکنیم. وقتی که صاف شد دیگه لیوان هم با آب سطحش یکسان بود، میفهمیم مستویه. خب چنین چیزی منتها پیشرفتش در هواپیما هست که اون خلبان با نگاه کردن به این متوجه میشه که هواپیما درست در خط افق داره حرکت میکنه. یک چنین چیزی هم در وجود ما هست. در کجاست؟ در گوش. گوش ما، شما شده دور خودتون بچرخی، چرخ فلک سوار شدی، بعدش که میایید پایین چی میشه؟ سرتون تاب میخوره. چرا؟ چرا سرتون گیج میره؟ اون مایه مثل این آب درون لیوان شروع میکنه حرکت کردن. شما بدنت با اون مایه باید تنظیم بشه بیسته، چون او حرکت میکنه شما کج میشی، راست میشی، این بری میشی، اون بری میشی، تا این که اون مایه به آرامش برسه و شما بتونید در حد استوا بیستی. سبحان الله، سبحان الله، سبحان. حالا اگر یه اتفاقی بیفته، اگر یه اتفاقی بیفته اون محفظه جوری کج بشه که این مایه کج باشه، طرف اینوری میشه، اینجوری راه میره. یعنی اگر اون جیروسکوپ بدن مثلا خراب بشه، طرف یه طرفه راه میره. حیواناتی که گیج میگیرن، چه تو پرنده ها چه تو حیوانات، شایعه یه ویروسی وارد مغزشون میشه، اون سیستم رو به هم میزنه. حیوان هی دور خودش میچرخه، میخواد راه بره ولی دور خودش میچرخه. سبحان الله. عضوی که آن را مستعد سازد تا مبدع حس و حرکت. این مال حرکتشه. حالا که چجوری حرکت کنیم؟ از اون شست پا، یه بار چند بار اینو عرض کردم خدمتتون، یه جانبازی این شست پاش ترکش خورد و جد قد شده بود، شست پا نداشت. میگفت من نمیتونم بدوم، اگه بدوم میخورم زمین. تمام تعادل شما در دویدن رو شست پاست. شست پا نداشته باشی میخوری زمین تو دویدن، باید یواش یواش راه بریم. ای سبحان الله. و شست پا چه قوتی داره اون رگش، رگی که از کف پاتون میاد. شما میدونید ما یه قسمتی از پامون روی زمین قرار نمیگیره که اون گودی کف پاست، و این برای حفظ تعادله، برای حفظ تعادل و آسیب نرسیدن به نخاست. ای خدا چی آفریدی؟ خدای تو هست. این پاشنه پای ما پر از لایه های چربیه، چون تمام وزن ما رو این پاشنه است. تمام لایه های چربی که اون استخونی که شما میخوایی بذاری زمین، مثل باسن چجوری پر گوشته که شما میشینی زمین استخونت درد نگیره. حالا این پاشنه پاتم میخوایی بذاری زمین، چربی های فشرده است که این استخون که با زمین تماس میگیره بهش فشار نیاد. بعد انگشتای دیگه چی کار میکنه حالا؟ در حفظ تعادل ما چه نقشی داره؟ شما اگر انگشت کوچیک نداشته باشید به سمت راست بخواید حرکت کنید نمیتونید تعادل خودت رو حفظ کنید. به سمت راست، نه مستقیم جلو، به سمت راست خودت بخواید حرکت کنید با انگشت کوچیک و بغل کوچیک تعادل خودت رو حفظ میکنید. حالا حرکت هایی که در بدن هست، انسان میدوه، اگه راحت دویدن رو دوتا پا نخوری زمین و حرکت های دیگه ای که رو انجام میده. پس مغز مبدأ حسه. حالا حس چیه؟ خود این دیدن و شنیدن و بویدن و واکنش هایی که در مقابل این هاست. کوچیک بودیم یادتون نمیگفتیم از من میترسی یا از خدا؟ بعد میگفتیم پق طرف چشمش میخورد به هم، حدودی از من ترسیدی. این چیه؟ میگیم رفلکس طبیعی بدن، بدون اختیار چشماتون میخوره به هم، حتی نخواهی بزنی به هم چشمات میخوره به هم، دست تو نیست، فکر نکن ارادیه. به محض ترس یه چیزی شکل شما رو بترسونه، قلب شما گوف گوف شروع میکنه زدن. چرا؟ چون بدن میدونه وقتی شما ترسیدی یعنی یه خطریه، شما با این خطر یا باید بجنگی یا باید فرار کنی. پس بدن به آماده باش کامل احتیاج داره، قلب در اون نهایت سرعت خودش باید خون رو برسونه که شما بتونی بدوی. لذا وقتی میترسی قلب گوب 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 شروع میکنه زدن، پوست بدن جمع میشه، یک آماده باش کامل. قدیم از این رفلکس طبیعی برای درمان بعضی از بیماری ها استفاده میکردن. طرف سکسکه میگیره، سکسکه یک حالت عصبیه که به معده دست میده. شنیدی میگفتن به طرف میگی چی دزدی کردی؟ سکسکش خوب میشه. این چی دزدی کردی؟ نه که بهش بگی چی دزدی کردی بخندی، نه، یعنی یک دفعه یه تهمتی بهش بزنی که یک مرتبه عصبانی بشه اینجوری، یا یه مرتبه بترسونیشو. قدیمی ها دیدوی زاق می سوزوندن، زاق یه ماده یه که یک مرتبه حالت چیز داره، شعله ور میشه، شه ماده سفید رنگی بود قدیمی ها توی آره به کار می بردن. این برای یک مرتبه طرف بترسه. اون آماده باش در بدن وقتی خورده میشه خیلی از بیماری ها خوب میشه، خاطر اون آماده باش یک دفعه میزنه. شیر تو سینه مادرها گیر میکنه، مادری که تازه بچه به دنیا آورده خیلی وقت میشه شیر تازه میخواد جریان پیدا کنه، هنوز اون مجاری واز نشده، لذا شیر میمونه تو سینه. قدیم یکی از کارهایی که میکردن پنجه گرگ، گرگ کشته مرده بود، قطع میکردن پنجه گرگ رو میزدن به سینه زن، شیر واز میشود. این به خاطر چی بود؟ پنجه گرگ چه خاصیتی داره؟ به خاطر اون ترسی که تو جون مادر میفته از اون پنجه، اون آماده باشی که خورده میشه تو بدن، گفتیم خیلی از این موارد جزئی رو برطرف میکنه، خیلی از گرفت و گیرهایی رو تو بدن. آقا این آماده باشی که تو بدن میخوره خیلی کار میکنه. تو این بمباران های زمان جنگ یه آقایی نقل میکرد از دوستش، یه پدر بزرگ داشتن، این راه که میرفت با دستشو میگرفتیم، یه دستشم عصا بود، بلرز بلرز میامد. میگه یک روز طرف کرمانشاه اون طرف هم بودن، میگه هواپیما آمد، این هم حالا راه نمیتونست که بیاد، این هم متوجه شد که هواپیما آمد، منم نمیتونستم ول کنم بدوم تو پناهگاه. میگه یه مرتبه پدر بزرگم دستشو از تو دست من کشید بیرون، از من تندتر دوید تو پناهگاه، که ما میگه متعجب که از این چی شد، این که نمیتونست راه بره. بعد عجیب میگه تا یک روزم اینجوری بود، فرز تر و فرز میپرید بالا میپرید پایین، و بعد از یک روز رفت. این به خاطر همون آماده باشیه که یه مرتبه در بدن زده میشه، تمام قوا در حال آماده باش قرار میگیرن. خیلی از گرفت و گیرها با همین از بین میره، اینکه قدما در طب خودشون اینا رو میشناختن و از این راه ها استفاده میکردن. صحبت مغزه که مغز مبدع حس و حرکته، احساسات مختلفهی که به انسان دست میده، احساس گرسنگی. چجور شما میفهمی گرسنگی؟ این حسیه دیگه، اگه این حس مختل بشه طرف دیگه احساس گرسنگی نمی کنه. از گرسنگی هم بمیره میل به غذا پیدا نمیکنه. که از این بیماری هست به نام بولیموس، اسم قدیمی یونانیش بولیموسه. معده احساس گرسنگی نمیکنه اصلا، سبحان الله. تشنگی چیه؟ بیماری استسقا چیه؟ طرف تشنگیش برطرف نمیشه، هرچی آب میخوره باز تشنه است، سبحان الله. چه سیستمی هست برای اداره این کشور بدن؟ جلل خالق امام صادق علیه السلام روحی فدا فرمود بی انصاف ترین انسان ها اطبایی هستند که منکر وجود خدا هستند. بی انصاف ترین انسان ها هستند اینا، که این همه عظمت در خلقت انسانو میبینه و اتفاقی به وجود آمد. اتفاق خب فرمود نفس که به ارواح تعلق میگیره محتاج آلاتیه. یه آلت گفت برای این که اینا رو حفظ کنه سر هم، یه آلت برای این که به اینا قضا برسونه، یک آلت برای که اینا رو مستعد کنه که خودش مبدع حس و حرکت بشه، و آن دماغ است و آن مغز است، و سپس به سایر اعضا. یه قوه احتیاج داره برای این تولید مثل کنه. اون چه دستگاهیه، اون چه عظمتیه، سبحان الله سبحان الله. به اون چه قضایی باید برسونه، چجوری تولید میکنه این اسپرم ها رو، و چجوری اینا رو تکامل میده و نگهداری میکنه، چجور پرورش میده، و بعد برای اینکه خارج بشن قده پروستات چیه؟ پروستات چیه؟ کارش چیه اصلا؟ تمیز کردن مجرایی که اسپرم از اونجا میخواد تشریف ببره، چون از مجرای ادرار دیگه آلوده است. قوی ترین میکروب کش رو در این مجرا به محض این که احساس کنه مرد تمایل جنسی پیدا کرده شروع میکنه فعالیت، لذا با گوش ارتباط داره، صدا مرد صدایی بشنود تحریک بشه، با چشم ارتباط داره صحنه ای رو ببینه تحریک بشه، با بو، با هر تمام اعضا ارتباط داره، به محض این که پیغامی به این برسه این شروع میکنه فعالیت کردن که این مجرا رو پاک کنه و ماده ای رو ترشح میده که قوی ترین ماده در بدن در کشتن میکروبه. عجیبه، حتی خواصی داره. که در بعضی از زخم‌ها قدیم از همین ماده استفاده می‌کردن. مثلا می‌پیشی طبیب می‌رفت زخمی داشت که خوب نمی‌شد، می‌گفت از همین ماده خودت به مال به بدنت به اون زخم، زخمو کلاً پاک می‌کنه. به سایر اعضا، چه اعضایی داریم که هر کدوم مبدع چه افعالی هست. پس نفس به اعضا تعلق نمیگیره، نفس به ارواح تعلق میگیره. این ارواح حالا احتیاج دارن به یک سری اعضا که اون اعضا این کارا رو انجام بدن که حضرت انسان بتونه زندگی کنه، بلکه از میان اینها که زندگی میکنن پیدا بشه کسی که بندگی کنه. چون به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، آفریده شدیم بندگی کنیم. خب سپس به سایر اعضا یکی پس از دیگری به حسب حاجاتی که در افعال مختلف موجود است. اصلا اگر بخوایم انسانو بشینیم بنویسیم، چون علم پزشکی جدید به همه چیز انسان عالم نشده که، یک سری امور رو داره تازه کشف میکنه، یک سری امور رو تازه داره کشف میکنه از بدن که ساختارش چجوریه. ای سبحان الله، ای سبحان الله. آقا جان میفرماد علم تشریح حتما بخونید که حکما گفتن کسی که علم تشریح نداند انین فی معرفت الله، یعنی نامرد در معرفت الله، یعنی نامرد معنای این که خواجه است، مردانگی نداره تو وادی معرفت. کسی علم تشریح ندونه کس بدن من چجوری داره کار میکنه که من سرپام درس بخونم راه برم زندگی کنم. مثانه ما چقدر ادرار در عمر ما تحویل میگیره و بیرون میده. مثانه یک انسان به طور متوسط 40,000 لیتر ادرار تحویل میگیره و پس میده. 40,000 لیتر یه مثانه عضو کوچولوه از حیوان، حالا گوسفند اینا شاید دیده باشن اونایی که گوسفند سر میبرن و قصابن، چه تکنولوژی تو اون به کار رفته، چه دستگاهی اون داره. ادرار تو شما اراده نکنی نمیاد ادراره. ارادم که میکنی نمیگه آقا ادرار حرکت کن، میخواهی حرکت میکنه، بعد وسطش بخوای وامیسته. آقا چجور چه اتفاق به محصی که من میخوام ادرار میاد، من نمیخوام میمونه، این میسته. خواهی خواستن چی هستن که من میخوام اینجوری میشه. السلام علیکم و رحمت الله.